سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: ولایت بالاترین معیار تکامل انسان. ایام ولادت حضرت علی علیه السلام، رجب سال 73، نوار شماره 3.
این الطاهرین المعصومین، السلام علیک یا مولا یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیحا عند الله اشف لنا عند الله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا علی، انت میزان الاعمال. بحث ما در طی شبهای گذشته در این خصوص بود که آیا بشر برای موفقیت و رستگاری و رسیدن به کمال نیازمند معیار و ضابطه برای چگونه زیستن هست یا خیر؟ اصولا در هر امری از امور انسانی بشر نیازمند رعایت یک سلسله ضوابط یا به تعبیر دیگر داشتن معیار است. نداشتن معیار خود یک خطر است، انتخاب معیار غلط خطری دیگر. از آنجا که خدای جهان بندگانش را رها نمی کند، یلب و بی سرپرست قرار نمی دهد، معیار زندگی را برای انسان قرار داده و مشخص نموده است. ولایت عالی ترین تجلی پروردگار در این عالم برای تحت معیار الهی قرار گرفتن و در سایه اون معیار به یمن اون ولایت زندگی الهی پیدا کردن است. بر مبنای این سخن مسئله خلافت و ولایت به دو صورت برداشت می شود. یک برداشت مسئله حکومت ظاهری و چند روزه دنیا مقام ریاست جامعه را عهده‌دار بودند. آیا مسئله ولایت در فرهنگ شیعی و اعتقاد به خلیفة اللهی در مکتب قرآن و روایات معصومین علیهم السلام به این معنا؟ قطعاً نه. معنای دقیق ترش، برداشت دومش، ولایت یا خلیفة الله در این عالم یعنی تجلی عظمت پروردگار، تجلی رحمت حق، تجلی عنایت حضرت حق در این عالم ممکنات در قالب اولیای الهی برای سوق دادن بندگان به سوی خدا. یه مقدمه یاد کنم تکمیل بحث دیشبم باشد، چون آیات و روایاتی که ترک کردم و اشاره‌ای که به بحث فلسفی داشتم خیلی گذرا و سریع بود. امشب به کمک سه حدیث دیگر و مختصری توضیح عقلی این مطلب رو میخواهم به عرضتون برسانم که ولایت یعنی اعمال عظمت پروردگار در قالب ممکنات در این عالم برای سوق دادن بشر به سوی حق. ما در فرهنگ دین یک طهارت ظاهری داریم، یک طهارت باطنی، یک سلامتی ظاهری داریم، یک سلامتی باطنی، یک رشد ظاهری، یک رشد باطنی. الان اگر دست من نجس بود، این نجاست ظاهری. یک انسان پاک متدین خوشقلب بسیار مقام ارزنده دارا ممکن است از نظر بدنی دچار نجاست و آلودگی ظاهری شود. با آب که یکی از مطهرات است یا مطهرات دیگر، این نجاست ظاهری رو از بین می‌برید. با شستن دست و پاک و تمیز کردن ظاهر این دست پاک می شود. اما بنده دستم نجس نباشد،
این جای بدنم از نظر ظاهری نجاست و آلودگی نداشته باشد، اما امکانش نیست که از نظر واقعیت انسانی باطن و ضمیر بشری من انسان آلوده نجس کثیفی باشد. زیاد بودن در طول تاریخ انسانهایی که ظاهری آراسته، لباسی زیبا، از نظر نظافت و پاکیزگی امکانات نظافت و پاکیزگی را داشتن و خیلی نظیف و ظریف از نظر ظاهر زندگی، اما قلبی یا نیتی غلط، باطنی تاریک می داشتن که برخی انسانها که چشم دلشون باز بود و باطن و حقیقت وجودی انسانها را تشخیص می دادن بر اساس نگرشی که نسبت به باطن داشتن، برخی انسانها را در قالب سگ می دیدن، برخی انسانها را به شکل خوک می دیدن، برخی انسانها را به شکل گاو می دیدن. معنای این سخن این است که حقیقت وجودی و باطن و نهان اون انسان وقتی رو می شود بدین گونه جلوه‌گری دارد. آیا علامه من تازه شروع کردم، اگر شما قرار دارید من بنشینم بعد. قرار ندارید جای تقاضا می کنم صلوات عنایت بفرمایید. از امام صادق علیه السلام این گونه روایت شده، فرمود اگر یک انسان بدن ظاهرش به نجاست آلوده باشد، اگر بخواهد کنار شما بنشیند متنفر می شوید، بدتون میاد، فاصله می گیرید، بوی تعفن و اون نجاست و آلودگی ظاهری عامل گریز و فرار شما از آنها خواهد بود. اما انسان گناهکار و آلوده اونچنان باطنش به نجاست آلوده است، آلودگی واقعی، که اگر افراد چشم دلشون باز باشد افراد مبتلای به گناه را که به اون آلودگی آلوده اند بیشتر از اونها تنفر و انزجار پیدا می کنند. صاحب در دیوانش شعر زیبایی در این زمینه دارد، می گوید کاش می آورد مسی هر گناهی چون شراب، اون زمان معلوم می شد در جهان هوشیار کیست. اگر شراب که یک گناه است آثارش در ظاهر بروز می کند، مستی لایعقل و بدون شعور بودن این جلوه می کند، کاش می آورد مستی هر گناهی چون شراب. اگر هر گناه مثل شراب باعث مستی و بیشعوری می شد، اون زمان معلوم می شد در جهان هوشیار کیست. این با آلوده بودن باطن و این گناه و لغزشی که درون انسان رو آلوده می کند، برای کسانی که توجه به درون دارن راه تصفیه باطن و تزکیه درون و شستشو دادن اعماق وجود برایشون مطرح است. لذا خداوند یک شریعت دارد به معنای تشریع و قانون گذاری که این از کانال نبوت است. نبی می آید، حرام و حلال می آورد. چگونگی پاک شدن انسان را بر اساس رعایت اون حرام، اون حلال، اون باید، اون نباید که مو به مو اجرایش لازم است. یک ذره از انجام دستورات شریعتی کوتاهی کردن قابل قبول نیست، چون لازمه طهارت انسان و رشد بشر. اما آیا نمی شود انسان نماز بخواند، روزه بگیرد، حج هم برود، به طواف کعبه هم مشغول شود، اما در عین حال اون صفای باطن، اون تعالی روح و اون کمالی که باید برای این انسان حاصل شود حاصل نگردد؟ در شبهای گذشته اشاره ای داشتم. امیر المؤمنین علیه السلام درد دل داشتن، پریاد می زدن، گله می کردن، شکوه داشتن، خدایا مرا از این مردم بگیر. آیا مردمی بودن که نماز نمی خوندن؟ چرا؟ برخی از اینها پیشانی هاشون هم سینه بسته بود، قرائت قرآن هاشون ترک نمی شد. یک بحث دیگر است، خداوند یک نبوت در این عالم مقرر می کند، یک ولایت. نبوت یک مرحله است، ولایت یک مرحله دیگر، که انبیا ضمنی که انبیای برجسته اولوالعزم مثل پیامبر اسلام ضمنی که مقام نبوت دارند، مقام ولایت هم دارند، با دلائل قرآنی و روایی و عقلی مقام ولایت پیغمبر از مقام نبوتش بالاتر است. قبل از این که احادیث در این زمینه را بخوانم، میخوام اشاره ای عقلی، یک توضیح مختصر و استدلال فشرده عقلی در این زمینه عرض کنم تا اون روایت یه مقدار مشخص‌تر شود. به یک مثال ساده اولیه می‌پردازم. یک انسانی که نماز می‌خواند، روزه می‌گیرد، اما عصبانی می‌شود، کم ظرفیت است، زود ممکن است کوره درده، زود ممکن است حالت تندی و خشونت پیدا کنه. یک انسان دیگر که نماز می‌خواند، روزه می‌گیرد، خیلی انسان خونسرد، با محبت، با علاقه، پرظرفیت، با حوصله. تفاوت در چی؟ باطن اون شرع، احکام شرعی، برخورداری از حقیقت اون امر و نهی مربوط به روح ولایت است، که روح ولایت یعنی ارتباط قلب و دل با واسطه های فیض پروردگار. عنایت بفرمایید بحث واسطه های فیض. ببینید، ما در مقام حسی و موجودیت یک وجود جسمی داریم. این گوشت و پوست و استخوان جنبه مادی و بدنی و جسمی وجود ما را تشکیل می‌دهد. برای سلامتیش یک سلسله آداب لازمه. غذا می‌خواهد، آب می‌خواهد، از سرما و گرما به میزان لازم محافظت کردن لازم دارد. اگر کسی در این عالم بگوید من ضوابط لازم رشد و حفظ این بدن را رعایت نمی کنم، در این حال بدن سالم و کاملی دارم، این نمی شود. لذا اگر سردم شد باید کنار بخاری بنشینم، اگر گرمم شد از نسیم خنک کننده استفاده کنم، تشنم شد آب بنوشم، گرسنم شد غذا بخورم. یک سلسله امور رو برای جنبه جسمی. اما یک سوال اینجا، هستی انسان، موجودیت انسان همین جسم انسان است، یا یک جنبه برتری ارزنده تر از عالم ماده را این انسان دارد، که اون جنبه روحی که مربوط به عالم ملکوت است نه عالم ملک. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاص، چند روزی قفصی ساختم از بدنم. یک جنبه جسمی ما داریم، اقتضای این عالم ماده، سلامتیش ارتباط با ماده و رعایت ضوابط مادی. اون جنبه روحی که در وجود ما مال عالم ملکوت است و برتر از این عالم ملک، بلکه برتر از عالم ملکوت، از عالم لاهوت، به بیان قرآن کریم یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، مال عالم ربه. اون هم سلامتی دارد، بیماری دارد، اون هم نشاط دارد، اون هم فرسودگی و پژمردگی دارد. الان ببینید این جسم بنده اگر سر حال باشه، سالم باشه، وزنه رو بلند میکنه، حرکت میکنه، قلم رو به دست میگیره، رو کاغذ میکشه، اما جسم من سلامتی و نشاطش رو از دست داد. قلم رو گرفتم، میخوام رو کاغذ خط بکشم، دستم میلرزه، قلم پرت میشه. میخوام این لیوان رو بردارم، دستم میلرزه، لیوان میفته. چرا؟ چون این جسم رشد لازم خودش رو پیدا نکرده. روح انسان هم همینطوره. گاهی روح رشد پیدا میکنه، اونچنان قوی است که آثار روحی از این وجود همینجور تراوش میکنه و نشون داده میشه. مثلا یک خانم در صدر اسلام، خدا یک پسر بهشون داده، بعد از مدت ها که بچه دار نمی شدن، پسرشون 17 سالشه، به شدت بیماره، حال احتضار، پدر کنار بستر این پسر نشسته، اشک می ریزد، فعالیت و حرکت همه رو کنار گذاشته. مادر روح بزرگه. روح بزرگ چه میکنه؟ این مادر توجهی کرد، به پدر گفت ازت میخوام بری مسجد پسرت رو دعا کنی. پدر رو به مسجد فرستاد. در این فاصله پسر از دنیا رفت. جنازه پسر رو جایی مخفی کرد، قضا آماده کرد، اتاق رو آراست. شوهر از راه رسید، فرزندم در چه حالت؟ گفت راحت راحت، آسایشش رو به هم نزن، فعلا بیا قضا بخور. پدر اومد کنار سفره نشست و غذا خورد. در ضمن غذا خوردن گفت امروز یک قضیه عجیبی در کوچه ما اتفاق افتاد. چه بود؟ گفت همسایه ما امانتی رو به همسایه دیگر داده بود، آمد امانتش را بگیرد، بیتابی میکرد و با او دعوا را انداخت. گفت نعوذ بالله استغفر الله، چه دوره ای شده است، امانت رو به صاحبش بر نمیگردانند. گفت پس امانت رو باید به صاحب برگردون، نباید بیتابی کرد؟ گفت آری. گفت امانتی که خدا 16 سال قبل به ما داده بود از ما گرفت. یک دفعه شوهر زیر و رو شد. این بزرگی روحه، این عظمت، این جسمی. ممکنه یک بدن خیلی قوی باشه اما از نظر روحی کم ظرفیت، یک بدن خیلی از نظر جسه ریز و ضعیف و لاغر باشه اما از نظر روحی قدرت روحی دیگر. همونطوری که جسم ما اقتضای برخورداری از طبیعت دارد، چون جسم مادی، غذای مادی میخواد، حفظ و صحه مادی میخواد، روح مال عالم بالاست، ارتباط با اونهایی که مال عالم بالاست میخواد، انس با اونها غذای روحه، در کنار اونها نشستن جذب نیرو کردنه، با اونها ارتباط برقرار کردن قوی شدنه. لذا کسانی که با اولیای الهی اعمال ولایت، یک معناش اینه، اگر جسم شما سردتون شد کنار بخاری با بنشینید، روح شما برای گرمی پیدا کردن، برای شور پیدا کردن، برای عشق و گداز پیدا کردن، باید با اونهایی که از عالم برترن با اونها نشست و برخاست پیدا کنن. و لذا خدا سنت گذاشته در این عالم، ما طبق سنت خدا باید پیش بریم. سنت خدا در عالم ماده اینه برادرم، باید غذا به جسم برسه. سنت خدا این است که باید روح شما با اولیای الهی که خدا برای این کار گذاشته اون پیدا کنه، هم نشین بشه، در کنار اونها قرار بگیره. مرحوم آیت الله کمپانی در اون شعر معروفی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها میگوید، این همراهی و در کنار اولیای الهی بودن انسان را الهی میکند. ببینید چه زیبا میگوید، خیلی با توجه این شعر رو فرموده، مفتقرا متاب روی از در او به هیچ روی، زن که مثل وجود را فزده او حلا کند. او مقامش بالاتره، او شعنش اجل از اینه. فزده ای که خادمه حضرت زهرا وقتی با حضرت زهرا بوده است، این تشبیه رو بر من خورده نگیری، در مثل مناقشه نیست، در بحث تشبیه میگم. آقا هیزم رو بگذارید کنار آتش، استعداد داره آتش بشه، اما یک شیئی که یه مقدار استعداد آتش شدن کمتره، مثل سنگ، باید یه مقدار بیشتری کنار آتش بمونه تا کم کم حالت آتشی پیدا کنه. این مال دنیاست. آتش مادی، چوب مادی و سنگ مادی به میزانی که با این آتش نزدیک می شود حالت آتشی پیدا می کند. وجود روح ما نوریست مال عالم نوره. یسالونه که ان روح قل روح من امر ربی، روح مال امر رب است که قرآن میگه. حالا حدیث میخونم، باید در کنار اون آتشهای نورانی حق بشینه، مثل چوبی که در این عالم کنار آتش میشینه، آتش میشه و گرما میده، اون روحی که در کنار اون اولیای الهی نشست میشه یک پاک نورانی. یک لذا فزه در کنار حضرت زهرا بوده، ولی در کنار بودن به معنی واقعی به اونجا میرسه. جزء اسرای شام فزه، از کوفه دارن به شام میرن، سهم غذایی که به بچه ها دادن کمه، بچه ها بیتابی میکردن. فزه اومد جلو حضرت زینب سلام الله علیها، بیبی جون فردا شب سر رحلت حضرت زینبه، بحث حضرت زینب و فردا شب انشاءالله عرض خواهم کرد اگر حیاتی بود. بیبی جون اجازه میدید من این قدرت رو دارم که هر وقت بخوام از آسمون تعام آماده بیارم برای بچه ها؟ حضرت فرمود ساکت، اگه بخوام فر میکنم این صحرا رو، ما مأموریم که صبر کنیم. هر کرا اسرار حق آموختن، مه کردند و دهانش دوختن. مفتقر آمتاب روی از در او به هیچ سوی، زن که مثل وجود را فزه او تلا کند. مسئله ولایت و خلافت، مسئله حکومت چند روزه امیرالمؤمنین و ائمه، مسئله اون جرقه های آتشین خدایی برای شعله ور کردن قلوب بشریت در این عالم خدا قرار داده. منتها همونطوری که آتش در اینجا شعله وره، اما من مواجهه ارتباط بین چوب و آتش برقرار نمی کنم، چوب آتشی نمیشه. اون آتش حقیقت، تعبیرم ناقصه، در مثل مناقشه نیست، اون آتشی که هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست، دل بیسود غیر از آب و گل نیست، با اون معنی سوزانندگی ذاتش مهری که خود افروختی، جسم و جان و پیکرم را سوختی. هر که زین آتش نسوزد پخته نیست، وان که زین آتش بماند خام کی؟ ای تو داروی تنه تبخیز من، وی همه چیز من و هر چیز من، روز هر که غیر تو برتافتم، خویشتن را در وجودت یافتم. میگدازد گرچه جانم از شراب، زنده میدارد دلم را اشتیاق، راستی را از چه جانم سوختی، وین چه آتش بود تو افروختی. خوب کردی بیشتر جانم بسوز، خوب کردی بیشتر جانم بسوز، هرچه خواهی بر لهیبش برفروز. عاقبت من یار خود را یافتم، نازنین دلدار خود را یافتم. یاد توست روشنگر افکار من، ای خوشا من تا شدی تو یار من. اینا وجودات نورانی هن که در قالب این انسان‌های عادی در این عالم پیدا شدن. حدیث میخونم، از خودم نمیگم، این کافی رو آوردم، کتاب مستند شیعه که از نظر روایت دیگه علمای شیعه رو شرط ندارن، روایات قویش هم انتخاب کردم که حالا میخونم. این حرفایی که میزنم از اون دو سه تا حدیث در میاد که دو سه تا حدیث رو بعد بگم. وجودات نورانی هم که خدا اونها رو به این عالم جسمانی فرستاده از باب لطف به ما. اونهایی که میخواید نورانی بشید، بیایید کنار منبع حرارت علی و زهرا و بچه هاشون بنشینید، یک پارچه حرارت بشید، یک پارچه سوز و گداز بشید، یک پارچه نور بشید، اوج بگیرید. لذا ببینید یه سری احادیث رو در این روایات درایت بشید، یه مقدار دقت کنیم. روایات مکتب تشیع حساب دیگه ای داره، میگه مؤمن وقتی نماز میخواند نوری از او ساطع میشود که این نور به آسمان میرود، فرشتگان الهی به حیرت در میآیند. یعنی چی؟ حالا چرا پس بنده نماز میخونم؟ تو نماز منم هیچ اثری. مؤمن وقتی نماز میخوند، مؤمن کیه؟ قد افلح المؤمنون که دیشبای علامه اشاره کردن، قنداقه امیرالمؤمنین اون آیه رو اشاره کرد. مؤمن کسی است که خودش رو به ولایت الهی سپرده. وقتی ولایت الهی رو پذیرفت میشه یه پارچه نور، وقتی نور شد فرشتگان به این نور دفته میخورن. لذا ولایت یعنی خدا اولیایی دارد
خدا برجستگانی دارد، اون برجستگان را در قالب این وجود به عنوان مربی، به عنوان چراغ روشنگر در میان این خلق قرار میدهد. اونهایی که میان نزدیک میشن، دست دستشون میدن، کنارشون قرار میگیرن، میشن یه پارچه نورانی. لذا شما دقت کنید، خدا میدونه، صادقانه میگم یا علی تو شاهدی، فقط برای اثبات حقانیتت میگم، وگرنه وحشت دارم از اینجور حرف زدن. در کنار ذریع جناب حجر ابن عدی، اونایی که مشرف شدن یادشون بیاد، کسی که ولایت علی رو یه ذره کشیده، یه ذره کشیده حجر ابن عدی، خدا میدونه تا رفتم وارد بشم خوب شدم. همراه بودن یه عده، دیدم نمیتونم قدم از قدم بردارم. گفتن چرا؟ اونایی که همراهی من بودن گفتم یه کمی گوش بدید، الان علی از این ذریع داره میره بالا. مثل که اصلا فضای ذریع حجر ابن عدی کیه؟ یه آدم مثل بنده حجر ابن عدی که معصوم نبود، کجه من، او که جز امامان نبود، اما خودش چسبنده به ولایت علی. میگه من یک درد دیگری دارم، اون وجود. آقا انسان گرسنه، ببینید یه انسان سیر، یه کمی دقت بفرمایید، طول میکشه مقدمه تا به روایات برسم. یه انسان سیر، یه مقدار غذا براش بیارید، میل نداره. انسان گرسنه ای که نیاز به غذا رو حس میکنه، وقتی غذا براش آوردید با چه رغبتی میاد سراغ غذا، جذب این غذا میشه. در جسم ظرفیت غذا محدوده، چون جسم ماده، غذای جسم هم غذای مادیه. لذا شما یه قرص غذا میل کردید میگید دیگه میل نداره، حالا اشتهای کسی بیشتر باشه دو قرص میل کرد. اما یه چیزی که روحیه در این عالم، علم، شما لذت علم رو چشیده باشید، همیشه گرسنه علم هستید یا نه؟ همیشه گرسنه علمی، هر چی به شما میآموزن میگه خدا میشه بازم نشاط جسمی داشته باشم، دیگه پیرمردی، دیگه فرسودگی، دیگه خستگی جسمی، دیگه مشکلات زندگی اینا نمیذاره. وگرنه اگه 1000 سال شما به سلامتی زنده باشید، نشاط داشته باشید، هر چی به شما بدن با، اما برای کی؟ کسی که گرسنگی علمی رو چشیده. اما کسی که گرسنگی علمی رو نچشیده، خوب عنایت بکنید، یه کسی گرسنگی علمی که گرسنگی روحی این رو چشیده، این در میزنه، اون در میزنه، این کتاب، اون کتاب، اون استاد، اون مربی، این نوار، اون بر، میخوان یه چیزایی باز یاد بگیرم. حالا برای یه کسی که این معانی براش مطرح نیست، میگه چرا اینقدر کتاب میخونی؟ میگه های لذیذه. میگه چقدر از بستنی خوشمزه تره؟ از شکلات آب نبات چوبی چطور؟ ناچار به او بگه نه عزیز من، اون بستنی اون آب نبات چوبی خوشمزه تره، چون گرسنگی روحی رو نشیشیده. حجر ابن عدی گرسنه ولایت علیه، لذا هر کی از علی دم میزنه، من مشتعل عشق علیم، چه کنم؟ میگه مشتعلم، دارم میسوزم، شعله بر شدم و تمام وجود منو اون نورانیت علی داره، هر کی میرم جلو سیر نمیشم، سیری نداره. لذا خدا اونا رو قرار داده، همون جوری که گرسنه شدی از نظر جسمی باید به سراغ غذای جسمی. اگر انسان فلواقع باید گرسنه باشد، خود دقت بکنید، یک انسان فلواقع باید گرسنه باشد، اما در اثر عارضه ای اشتهاش رو از دست داده، گرسنه نیست، این بیمار هست یا نه؟ چیکار میکنن؟ اگر شد اشتهای غذاشو تحریک میکنن، میبرن پزشک، آقای اصلا غذا نمیخوره، بیماره، اشتهاشو تحریک میکنن، اگر دیدن اشتها تحریک میشه سرمش بست میکنن، تزریق میکنن، این باید غذا به بدنش برسه. اونهایی که اشتهای غذای روحیشون از دست دادن، نیاز به ارتباط با اون وجودات نوریه رو حس نمی کنن، اونا غرقی عالم دیگرن. ولایت در این عالم خدا از باب لطف به ما میگه بیایید اشتهای به اون غذای نورانیت پیدا کنید که من قرار دادم تو شما رو نورانی کنید. حالا دو سه روایت در این زمینه من به اقتضای فرصت از کتاب کافی براتون میخونم. یک، اصول کافی، جلد یک، صفحه 183، از امام صادق علیه السلام. البته این اصول کافی عربیه که یک جلد و دو جلد، اصولش دو جلد، اگر کسانی ترجمه شده به فارسی شو میخوان استفاده بکنن 4 جلد میشه، این میره تو جلد دومش. در جلد عربی شرح میکنم، امام صادق علیه السلام، کافی جلد یک صفحه 183، ابالله ایجر الاشیاء الا به اسباب فجعل لكل شیء سببا. خدا عبا داره، اصلا نظام خدا این نیست که امور را بدون اسباب و علل در این عالم قرار بده. خدا نظام قرار داده. آقا خدا نمیتونست یه جوری قرار بده بنده اگه گرسنه شدم غذا نخورم،
نون نخورم سیر بشم، خدا نمیتونست، اما خدا اینجوری نکرده، اسباب و علل قرار داده. به قول استاد ما میفرمودن خدایی که گندم را میآفریند شما میکارید و خوشش رو برمیدارید آرد میکنید، چغندر قند و نیشکر رو آفریده و میبرید شکرش رو میگیرید، اینا رو قاطی میکنید و شکرش رو میگیرید، با اون قاطی میکنید میپزید کلوچه میشه. خدا که میتونست درخت کلوچه خلق کنه، اما میخواد دنیا داره تلاش داره کوشش داره اسباب و علل باشه به فعالیت میفتید. حبل لا ان یجر الاشیاء الا به اسباب، خدا عباداره، خدا اسباب علل قرار داده. فجعل لکل شیء سببا، برای هر چیزی خدا سبب قرار داده. عرفه من عرفه، جهله من جهله، کسی که اون رو شناخت خدا رو شناخته، کسی که اون رو نشناخت خدا رو هم نشناخت. یعنی اگه این اسباب و علل رو نشناسن نمیتونن به خدا شناسی برسن. ذاکر رسول الله و نحنو، اون اسباب و عللی که باید به سوی خدا برسونه پیغمبر و ما هستیم. این یه مقدار دربسته و کلیه. یه حدیث دیگر یه کمی بیشتر توضیح میده، یه حدیث دیگر دیگه مطلب را عجیب باز میکنه. حدیث دوم کتاب کافی باز جلد یک صفحه 193، باز حدیث از امام صادق علیه السلام به ابی یعفور که یکی از اصحاب لایق امام صادق بوده، معلومه که ظرفیت داره امام با اون حرفا رو بزنه. امام میفرماد یبن ابی یعفور، پسر ابی یعفور، ان الله واحد متوحد بالوحدانیت. بیان میکنه که دیشب از کردم لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقه، این معنا رو بیان میکنه که به چه صورت ان الله واحد متوحد بالوحدانیه، خدا رو یکتاییش اول جدا بکنید. فخلق خلقا فقدرهم لذلک الامر، این نکته عجیبه. فخلق خلقا فقدرهم لذلک الامر، اینجا قدره رو یک کمی توضیح عرض بکنم. عنایت بفرمایید، ما یک بحثی در فرهنگ دینی من داریم به نام قضا و قدر. این قضا و قدر رو بد معنی کردن، از اون معنای جبر و انسان بالاجبار تحت تأثیر یک عالمی قرار میگیرد، اصلا معناش این نیست. معنای قدر چیه؟ قدر یعنی اندازه، قضا یعنی گذشت. خدا یه اندازه هایی رو، یک نظامی رو بر این عالم مقدر کرده که اینم تموم شد، دیگه برگشتنی نیست. یعنی مثلا خدا مقدر کرده اگر من بخوام زنده باشم باید اکسیژن به من برسه، حالا بنده میتونم این قضا و قدر رو به هم بزنم، این مقدر قضا شده، یعنی دیگه برگشتنی نیست، من باید اکسیژن باشه تا زنده باشم. آقا حالا من میخوام برم توی آب اقیانوس، این جبر؟ نه، نرو، اگر رفتی کپسول اکسیژن با خودت ببر. مقدرات یعنی اون اندازه هایی که خدا بر جهان حاکم کرده، شما نمیتونید از اون مقدرات جدا بشید، خودتون رو با او وفق بدید. خدا مقدر کرده شما باید غذا بخورید، نمیتونید بگید من غذا نمیخورم، خودتون رو با غذا خوردن وفق بدید. آقا امیرالمؤمنین پای یک دیوار همین نشسته بودن، نگاه کردن دیوار احتمالاً در حال ریزشه، بلند شدن پیش بردن اون طرف‌تر، یکی از اون داغ‌ها به حضرت می‌خواست درس بیاموزه. تفر رومن غذا الله یا علی، از غذای الهی فرار کردی، چون قضا قدر رو به اون معنی فهمیده بود. آن فرار کردی چون دیوار رو نریزه. قال تفر رومن غذا الله الا قدره، هر قضا از قضای خدا به سوی قدر خدا پناهنده شدم. خدا قضا کرده به این معنا دیواره که بریجه اذیت میشم، این اندازه گیری کرده پاشو برو اون طرف سر. لذا میگه امام صادق علیه السلام در این حدیث میفرماید فخلق خلقا، خدا متفرد و واحد و احده، اما خلقی رو آفریده و قدرهم لذلک الامر. اون وقت امر رو دقت بکنید، در روایات و آیه حساب داره. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی له الامر و له الخلق، که قرآن بیان میکنه مقدر کرده برای عالم امر. یعنی تقدیر خدا اینه که اونها مال عالم امر باشن. وظیفه ما چیه؟ خدا مقدر کرده آتش من با آب از بین بره، برو سراغ آب. خدا مقدر کرده نورانیت روح تعالی عالم امر در اثر ارتباط با اونها باشه. نخواستی ارتباط برقرار کنی، خودت رو جدا کردی. فنحنو هم یبن ابی یعفور، و ما اون خلق مقدر الهی هستیم. ابی یعفور فنحنو حجج الله فی عباده، و ما حجت های خدا در میان بندگانشون هستیم. و خزانهو علی علمه، خزینه مخزن، و اون معزن علم خدا در این عالم ما هستیم. میخواید از علم خدا بهره ببرید، بیاد سراغ مخزنش. ما رو قرار داده والقائمون بذالک، و برپادارندگان به سوی اون و ایجاد کنندگانش برای اقامش ماها هستیم. این روایت بیشتر توضیح داد. یه روایت دیگر که روایت مفصلی در بسیاری از منابع روایی ما اومده، من این رو از کافی میخونم. باب جلد اول صفحه 202، روایت حدود 4 صفحه است که شخصی خدمت امام رضا رسیده، آقا جون مقام امام و ولایت رو برای من بیان کن. امام 4 صفحه توضیح دادن، من یه قسمتش رو میخونم. ان الانبیاء اول ائمه، مقام نبوت، مقام ولایت. ان الانبیاء اول ائمه صلوات الله علیهم یوفقهم الله و یعطیهم من مخزون علمه و حکمه ما لا یعطیه غیرهم. امام رضا داره بیان میکنه اصول کافی جلد اول صفحه 202، انبیا و ائمه، مقام نبوت، مقام امامت و ولایت، اونها را خدا موفق داشته است و این توفیق را خدا به اونها داده. و یعطیه من مخزون علمهی و حکمه، از اون مخزون علم و حکمتش به اینها داده. ما لا یعطی غیرهم، به غیر از اونها به هیچ که نده. یعنی اگر شما میخواید از مخزن علوم الهی در این عالم برخوردار بشید، اینا هستن، سراغ غیر اینها نمیتونید برید. فیکونو علمهم فوق علم اهل زمان، علم اونها فوق علم همه در هر زمان است. بعد اشاره کرد امام رضا به این آیه، افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ایهدا فما لکم کیف تحکمون، که این آیه را حضرت زهرا سلام الله علیها هم در خطبه فدک بهش استشهاد کردن و توضیح دادن. اینجا چندین آیه حضرت بیان میکنن، استدلال میکنن، من اونا رو کاری ندارم تا میرسم به اینجا. چند سطر رو میدادم. فان العبد اذا اختاره الله عز و جل لامور عباده، اگر خداوند عبدی را اختیار کرد برای امور بندگانش، شرح صدره لذالک، شرح صدرش رو به اونها میده. از قرآن استفاده کنم، حضرت موسی ندا اومد در کوه طور، موسی پیغمبر شدی، اول در خواستی که از خدا کرد چیه؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. یعنی اگه من باید نماینده خدا باشم، باید شرح صدر داشته باشم. شرح صدر ببینید، بذار از امیرالمومنین شرح صدر بگم. شرح صدر یعنی چی؟ شما یه اشاره کوچولویی، مثلا پدری تو خونه میخواد پدری کنه، زود از کوره در بره، زود عصبانی بشه، زود خسته بشه، زود قهر کنه، زود ببره، زود تند بشه، میتونه پدر موفقی باشه. لازمه پدری اینه یه جا تند بشه، یه جا خونسرد باشه، یه جا مدارا کنه، یه جا ندیده بگیره، یه جا نوازش کنه، تا بتونه اون شؤون مدیریت محیط منزل رو در یک سطح بالا، یعنی عقل بر احساسات و عواطفش غلبه داشته باشه، رو معیار عقل کار کنه نه رو معیار احساس و عواطف. شرح صدری که خدا به اولیا میده، ببینید در چه سطحیه. کتاب الامامت و سیاست ابن قتیبه دینوری، متوفای 276 هجری قمری، خودش از بزرگان اهل سنت. 276 خیلی قدیمیه، الان 1415 است، ببینید 1000 و نزدیک 200 سال قبل. در این کتاب که چاپ مصر هم هست، میگه وقتی آمدن علی رو به زور از خانه بردن، آوردن تو مسجد، شمشیر بالا سرش گرفتن، گفتن بیعت میکنی یا گردنت رو بزنی؟ علی گفت بیعت نمیکنم. قضایا مفصل داره. بعد میگه که علی رو مجبور شدن آزاد کنن، علی اومد کنار قبر پیغمبر. این قضایا رو داره. در کنار این قضایا مطلبی که از منابع شیعه داره، فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون حالت جراحت وارد مسجد شدن، دیدن علی پایین منبر، ابوبکر بالای منبر، شمشیر گرفتن بالا سر علی ابن ابی طالب، میگن بیعت میکنی یا نه؟ فاطمه تا این حالت رو دید سلام الله علیها، فرمود علی رو آزاد میکنید یا نفرین کنم؟ به خدا قسم من از ناقه صالح کمتر نیستم که به خاطر ناقه صالح خدا بلا فرستاد. شرح صدر رو ببینید، نه یعنی فاطمه سلام الله علیها نداره، اصلا خدا مأمور میکنه فاطمه سلام الله علیها این رو بفرماید تا علی اون جواب رو بده، تا معلوم بشه اینا چه وجوداتی هم در این عالم. پیغمبر تو این مسجد گفته یا علی انت اخی و خلیفتی و بسی، پیغمبر تو این مسجد فرموده یا علی انت منی به منزلت رأسی من بدنه. پیغمبر این همه رو شنیدن دیدن و حالا شمشیر آوردن بالا سر علی. تو این مسجد همه ارزش ها رو زیر پا بگذارن. در اینجا فاطمه سلام الله علیها میفرماید نفرین کنم. سلمان میگه کنار علی ایستاده بودم تا فاطمه فرمود نفرین، به خدا قسم حس کردم مسجد داره میلرزه. علی از زیر شمشیر سرش اینجوری بالا کرد، گفت سلمان به فاطمه بگو نفرین نکند. شرح صدر رو ببینید دیگه، دوان دوان من اومدم کنار فاطمه سلام الله علیها، دیدی جون علی فرمود نفرین نکن. و وقت شرح صدر فاطمه رو ببینید، یه انسان احساسیه، عاطفیه، نازک نارنجیه، زود تحریک میشه، بذار پدر این مردم رو در بیارم الان نفرین کنم. علی گفت سر ساکت باشم، چش رفت خونه. اما من احساس میکنم جایی ندیدم، هر وقت اینجا رسیدم احساس من اینه فاطمه اینجا که برگشت خونه فکر میکنه چه کار کرد، فکر میکنم حسین رو بغل کرد زیر گلوش بوسید و زینبش رو بغل کرد آمادگی اسارت. یعنی مردم، این مردمی رو که من دیدم که علی رو شمشیر بالا سرش گرفتن، حسین جان باید آماده باشی سرتو بالای نیکه بفرستی، زینبم باید آماده باشی به اسارت بری، شاید با اسارت دو و با شهادت فرزندم یه مقدار مردم بیدار بشن. لذا ببینید حدیث امام رضا علیه السلام چه باز میکنه، ان العبد اذا اختاره الله، وقتی که خداوند اختیار کنه یک بنده ای را، لامور عباده برای امور بندگانش، شرح صدره لذلک، سینه او را گشاده می کند برای اون مطلب، و اودع قلبه ینابی الحکمه، چشمه‌های جوشان حکمت را به قلب او می تاباند. حالا ببینید دنیا دنیای تحقیقه، دنیای علم و دانشه، ما نمیخوایم با احساسات برخورد کنیم. آقا شما به تاریخ مراجعه کنید، تاریخ شیعه نه، تاریخ سنی، تاریخ سنی نه، تاریخ نویسان غیر مسلمان، اسلام شناسان غیر مسلمان، مستشرقین، ببینید اونایی که راجب علی کتاب نوشتن، راجب حسین کتاب نوشتن، راجب امام صادق کتاب نوشتن، ببینید چی نوشتن. شما ببینید راجب علی ابن ابی طالب جرجرداغ چی میگه، جورجی زیدان چی میگه، توماس کارلایل چی میگه، جبران خلیل جبران چی میگه، ویلدوران چی میگه، نهرو چی میگه، گاندی چی میگه، تا اونجایی که مینش توماس کارلایل میگه افسوس زمانی که علی فرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، به جای اون که قلم به دست علی بدن بیل به دست علی دادن. ای مادر روزگار، میشود یک علی دیگر تحویل جامعه بشریت بدهی تا تشنگان حقیقت قدر او را بدانن و در مکتبش زانو بزنن و بپرسن به قول من بگوین شمه ای واقو ز اون چه دیده. از اون اسرار مگو چار کلمه برای ما بگو. خب اونا راجع به علی، آقا بوله سلامه شاعر معاصر عرب مسیحیه، به عربی اون چنان قشنگ شعر میگه که گویا حافظ در فارسی یک قصیده مفصل راجع به امیرالمؤمنین داره. مسیحیه، میگه زمین مواظب باش نریزی، آسمان خود تو بگیر نپاشی، ستارگان برید کنار، خورشید نور خود تو جمع کن. چرا؟ میخوام از نور علی سخن بگم. اینه مسیحی میگه. آخه شما حالا مطالعه کنید چه خبر. یکی از دوستان عزیزان ما که الان حیات دارن، خدا عمرشون رو طولانی کنه، همین تهران هم پیش دارن، فرمودن صحن ابی عبدالله داشتم میومدم بیرون بعد از نماز عشا 40 سال قبل، یه وقت دیدم که تریبون گذاشتن صحن آماده کردن، چی شده؟ گفتن که نویسنده کتاب صوت العدالت الانسانیه جورج اورداغ گفت جورج اورداغ بنا سخنرانی کنه شد گفت پس من بشینم. جورج اورداغ عرب زبان عربی میدونه، دکترای حقوق و وکیل دادگستری بود. گفت کتاب راجع به امیرالمومنین شیخ الامام علی صوت العدالت الانسانیه، این کتابم سر و صدا کرد. گفت من نشستم، این آقا الان تهران تشریف داره. گفت اومد پشت تریبون ایستاد، یه یادداشتی دادن به جورج اورداغ. یادداشت نگاه کرد، دستمال در آورد، اشکاش رو اول پاک کرد. گفت که من بنا بود یکی دیگه سخنرانی کنم، اما این نوشته که به دست من اومد، من صحبتم رو عوض میکنم. نوشته این است: شما یک مسیحی هستید، در مسیحیتتونم چپگرا بود، یه مقداری حالت چپی داشت، خیلی هم همچین تمایل به مسیحیت قوی نداشتی، ارق مذهبیتون خیلی قوی باشه، چی شد راجع به علی کتاب نوشتی؟ گفت من وکیل دادگستریم، وظیفه من دفاع از حق مظلوم است. علامه امینی رحمت الله تعالی علیه، این عاشق دلسوخته‌ای که یک شمه ای از ولایت علوی به مشامش خورده بود، یعنی این، اونایی که علامه امینی رو دیده بودن، بحثاشو شنیده بودن، حالا علامه امینی رو دیده بودن، میفهمن ولایت چه میکنه و یک انسان رو چگونه از این رو به اون رو میکنه. گفت علامه امینی دو جلد القدیر تازه در اومده بود، دو جلد القدیر رو برای من فرستاد. گفت آقای جورج اورداغ، شما یک وکیل دادگستری و حقوقدان صاحب نام این دوره هستید، ما یه دعوایی داریم با برادران اهل سنتمون، این پرونده شو من فرستادم پیش شما، هر کی هم نقل کردم پاورقی از کتاب اهل سنت نقل کردم، ببین من از کتابای خودم هم نگفتم، شما بخون نظر بده، ببین واقعا حق با کیه در این دعوا. گفت من وقتی این کتاب رو خوندم دیدم شغل من ایجاب میکنه از مظلوم دفاع کنم، از این آقا مظلوم تر تو دنیا پیدا نمیشه، ولذا تصمیم گرفتم در دفاعی از مظلومیت علی کتاب بنویسم. علی که مات و مبهود کرده همه رو، آیا این یک کجا پیش کی درس خونده بود؟ علی این همه آثار علمی کی میتونه بگه سلونی سلونی قبلا تف بدونی؟ ما فکر مسئله تعصب شیعی نیست، تاریخ هست، گفتار امیرالمؤمنین الان قرنهاست از قضیه نهج البلاغه میگذره، نزدیک 1000 سال است، یه چیزی بیشتر، از زمان سید ربیع تا الان که با این سخنان امیرالمؤمنین رو به عنوان نهج البلاغه در دسترس قرار دادن، 1400 شرع در نهج البلاغه تا الان نوشته شده. 1400 شرع، کیا؟ شیعه، سنی، متعصب سنی، غیر متعصب سنی، از دید ادبی، از دید فلسفی، از دید عرفانی، از دید از هر سخونی اومدن، اونقدر این نهج البلاغه رو زیر و رو کردن که هنوزم وقتی بهش میرسن میگن ما تنها حرفی که میتونیم بزنیم اینه که بگیم کلامی مادون کلام خالق و ما فوق کلام مخلوق. آیا این که در اینجا میگوید ان العبد اذا اختار الله عز وجل امور عباده شرح صدره لذلك و اوضح قلبه ینادی الحکمه و الهمه العلم الهاما فلم یعی بعده به جواب؟ خداوند اونها رو به گونه ای قرار میدهد، الهامی به قلبشون میکند که بعد از او در جواب هیچ سؤالی فرو نمانند، و هو معصوم مؤید موفق مسدد قد امن من الخطايا و الزلل و الاسهار یخصه الله بذلک لیکون حجته علی عباده. خدا معصومشون میکند، مؤیدشون میکند، موفقشون میکند، تا بر جا و ثابت قدمشون نگه میدارد، از هر خطای اونها رو مبرا میکند. چرا؟ چون حجته علی عباده، باید از طرف او در میان بندگان حجت باشند، و شاهده او علی خلقه و شاهد خدا در خلق باشند. یه تیکه اجازه بدید ظرفیت مجلس هست که عرض کنم، شاهد نبوت رو قرآن ولایت قرار داد، شاهد نبوت ولایت کجا؟ الان عرض میکنم، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم، قل کفا بالله شهیدا بینی و من عنده علم الکتاب. چیه آیه قبلش؟ و یقول الذین کفروا لست مرسلا قبلش قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. یک کمی دقت فرمایید، اگر گفتم ولایت یعنی تجلی نور خدا در این عالم برای نورانی کردن جنبه روحی، ببینید این روایت که میگه خدا اونها را معید کرد تا شاهد باشند، حتی بر مقام نبوت ولایت با شهادت بدید. منتها نبی ولی هم هست، نبی حجت هم هست، پیغمبر خدا رو گفتن پیغمبر نیست. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، اونهایی که کفر دیدن گفتن پیغمبر رسول نیست، مرسل نیست، فرستاده شده نیست. قل کفا، بگو کافی، بالله خدا، در طول خدا، خدا کافی است که شهادت بده که تو پیغمبری. و من عنده علم الکتاب، و اون کس یا کسانی که علم کتاب پیششون. اول همینجا دقت بفرمایید، منهای حتی تاریخ و حدیث، خود پیغمبر اینجا مورد نظر نیست، چون باید شهادت بدن به صداقت نبوت. یعنی فرض کنید بنده الان در جمع شما میخوام بگم که این لیوان آب مال من است، آقا میفرماین نه، ایشون دروغ میگه، ایشون میفرمان من شهادت میدم، ایشون هم میفرمان من شهادت میدم. بنده بگم من شهادت میدم مال منه، میشه گفت؟ خب من که اینجا خودم مدعیم، من طرف مخاصمم با ایشون، شهادت دهنده با کس دیگه باشه. میگه اونایی که شهادت میدن تو حقی، یکی خداست. و من اندهو علم الکتاب، و اونایی که علم کتاب پیششونی، راجبه این که پیغمبر حقه. خب اونایی که علم کتاب پیششونه کیه؟ اجازه بدید از قرآن استفاده کنم. قرآن میگوید، اینجا که دیگه یه وهابی یه سنی نمیتونه بگه شما حدیث ساختید که این قرآنه، قرآن رو باز کن جلوی سنی وهابی. میگه که وقتی سلیمان اومدن بهش گفتن دخت بلقیس و ملکه سبا و چنین، فرمود چه کسی میتونه تختش رو برای من حاضر کنه؟ قال اندهو علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یبتد بطرفه، قبل از اینکه چشمتو به هم بزنی من حاضر میکنم. من اندهو علم من الکتاب، من بعضیه، بعض از کتاب را داشت، یه قسمتی که عاطف ابن برخیا بوده این ولایت رو پیدا کرده، ولایت تکوینیه دیدی، یعنی به یه چشم هم زدن تمام تشکیلات تخت بلقیس رو آورد حاضر کرد قبل از اینکه چشم هم که قرآن میگه که اون وقت راجع به شهادت پیغمبر میگه و من اندهو علم الکتاب. دقت بکنید، علم من الکتاب، عاطف ابن برخیا یه چیزی از علم کتاب رو بهش دادن، اون کار رو میکنه. اونایی که پیغمبر شهادت میدن علم الکتاب رو دارن. خب از نظر حدیثی پیغمبر فرمود علی و آل علی، از نظر غیر حدیثی هم پس باید در زمان پیغمبر، غیر از پیغمبر، چون پیغمبر اینجا طرف مخاصم است، غیر از پیغمبر کسانی باشند که علم تمام کتاب رو داشته باشند. چه کسی غیر از علی و آل علی بعد از پیغمبر در دنیای اسلام گفتن سلونی سلونی قبلا تفقدونی و ما مخزن علم الهی هستیم؟ یک برهه کلاس امام صادق همه زانو زدن، یک برهه کلاس امام باقر همه زانو زدن. اگر ما میسوزیم، اگه فریاد میزنیم، اگه عشق میریزیم، برای این دلمون میسوزه، معلم خدایی رو از کلاس بشریت جدا کردن، نورانیت روح بشر رو از بشر گرفتن. باید هر مسلمان امروز در کره زمین سلمان میشد، ابو ذر میشد، مقداد میشد. کجا سلمان سلمان میشود؟ دست ولایتیه علی بر سینه سلمان بخورد، سلمان رو سلمان کند. آیا آنان که به یکی نظر مثل وجود کیمیا کنند، میشه که یه گوشه یه چشمی هم انشاءالله امشب به تک تک ما کنن، اون وقت ما رو دیگه زیر و رو میکنن، دیگه درد میشه درد دیگه، دیگه لذت میشه لذت دیگه، دیگه برداشت میشه برداشت دیگه. چرا؟ چون وجود روحی به عالم نوری مرتبط شده، چون این انسان دیگه میشه نورانیت. بذارید محسوس تر از کنم، جنبندی کنم، وقتم داره تموم میشه، عنایت بکنید. بنده الان این لیوان آب رو بنوشم لذت میبرم، تشنه در اثر تشنگی از نوشیدن آب لذت میبرم، شما هم قبول دارید، منم قبول دارم. اما هنر انسان، رشد انسان، کمال انسان، نورانیت انسان، تعالی انسان در این حده؟ نه، اینه که سگم هست، گربم هست، گاوم هست، موشم هست، سگ تشنم آب موشه که کیف میکنه، لذت میبره. اما انسان میشه یا نه؟ شما بنده بر اساس یه رشد دیگر، بر اساس یک تعالی دیگر، بر اساس بروز یک استعداد دیگه در وجود ما به اینجا رسیده باشیم. الان تشنه تشنم، یقینم دارم اگر این لیوان آب رو ننوشم تا 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت دیگه هم دیگه آب گیرم نمیاد. تا لیوان رو میارم دم دهنم، صدای گریه ای نظر منو به خودش جلب میکنه، برمیگردم ببینم یه بچه اشک میریزه. چی آقا جون؟ تشنم، آتش بر من غلبه کرده، هیچ جام دسترسی به آب ندارم. بندم میدونم این یه لیوان آبه، دیگه تا چند ساعت دیگه هم آب گیرم نمیاد. میگم بفرمایید آقا جون شما بنوشید. و امکانش هست یا نه زمینی که او داره آب می‌نوشه لذت ببریم کیف کنیم؟ امکانش نیست. نیستن بعضی ها اینجوری باشن. این چه لذتیه؟ اینجا تو پرانتز یه جمله‌ای رو بگم، برمیگردم به این حرف یادم. گفت مدت‌ها آرزو می‌کردم به ملاقات امام زمان علیه السلام برسم. گریه‌ها، ناله‌ها به من الهام شد برو مسجد سهله. آماده شدم، پیرمرد بودم، مشک رو پر آب کردم، سوار بر مرکبم شدم، از کوفه رفتم بیرون، تو این بیابون قدم می‌زدم. تو این بیابون راه می‌رفتم. یه دفعه آقایی به من نزدیک شد. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ کجا میری؟ میرم مسجد سهله. خب همراه بیام، بفرمایید. اصلا حواسم هم نبود تعارف کنم که میخوای از مرکب بیام پایین چند قدم شما سوار شید. هیچ حواسم نبود، تو عالم خودم بودم. بعد فرمود آب خوردن همراه هست؟ گفتم بله. گفت میشه مقدار به من بدی؟ نه آقا این مقدارش کمه، من پیره مردم، باید برم مسجد سهله، اونجا آب احتیاج دارم، نمیخوام حالا بین اون رو بزنم، گاهی آب گیر نمیاد. گفتم که اونجا آب هست، معمولا آب برای نوشیدن در اختیار قرار میده. گفت من احتیاج به تطهیر زیاد پیدا میکنم، پیره مردم، دستشویی میرم، آب رو برای تطهیر میخوام. فرمودن که خب آقا جون اگر آب برای تطهیر نباشه که انسان میتونه به طریق دیگری سر معین کرده خودش رو پاک کنه، اما اگر یه انسان تشنه بود که نمیشه انسان رو آب نده. گفت آقا چرا انقدر با من یک دو میکنی؟ دست از سرم بردار، میخوام تو حال خودم باشم. گفت خدا حافظ. رفت برگرده گفت همینجور میخوای بری به ملاقات امام زمان برسی؟ گفت آقا شد. گفت من یه دفعه به خودم اومدم، به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادم که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ من هنوز از یه لیوان آب خوردن نمیتونم بگذرم. ملاقات امام زمان نور است، نور با نور با سمخیت پیدا کنه. من تاریک ظلمانی رو با نور که کنار هم برو فعلا کشف نور کن. برگشتم از اونجا، اومدم خودسازی رو شروع کردم. گفتم اصلا فضولی من بگم به ملاقات امام زمان برم. آقا این لذت چیه؟ شما تشنه ای، آب رو میدید دیگری بنوشه، لذت میبرید. برادرم بیرو در حسی بگم، یک جوان مملوفه از غریزه جنسی، امکان ارضای غریزه جنسی از طریق حرام داره، میگه خدایا چون به خاطر تو میگذرم، نگاه به نامحرم نمی کنم، به خدا قسم میشه یا نه؟ اون چون لذت میبره از کنترل غریزه که اون جوان لاابالی عیاشی که ارضای غریزه میکنه اون لذت رو نمیفهمه. این چیه؟ این لذت مال روحه، نه مال جسم. ولی خدا اومده روح ما رو در اثر ارتباط ولایت ولوی کند، علوی کند. روح ولوی میگه برو این دام بر مرغ دگرنه که انقارا بلند از آشیانه. چرا؟ چون اولیای الهی چگونه بودن؟ غروب بود در مسجد پیغمبر، سائلی وارد شد، یا رسول الله بیچارم. پیغمبر فرمود کی را شنده؟ امیرالمؤمنین بلند شد، یا رسول الله من آمادم. دست سائل رو گرفتن، وارد خانه شدن. فاطمه جون چه داریم؟ یه ظرف غذای مختصری آوردن. علی جان غیر از این چیزی تو خونه نداریم. بچه‌ها شام نخوردن، منم شام نخوردم، ولی مسئله این نیست. این مهمون رو فعلا سیر کنید، این گرسنه از راه رسیده رو. علی نگاه کرد مقدارش کمه، ممکنه این سائل سیر من بخورم او سیر نشه، من نخورم خجالت بکشه، آخه مهمون صابخونه چیزی نمیخوره. فاطمه دید علی متحیره، همینجور نگران، یه اشاره ای کرد. علی سفره رو انداخت، این کاسه غذا رو فاطمه داد به دست علی، بذار جلو اون سائل. گذاشت جلو سائل. میگم متحیره نه یعنی علی نمیدونه، نعوذ بالله. توجه داری؟ خدا میخواد هر گاه مقام یکی از اینها رو به رخ بکشه. یه کاسه گلین خالی داد به دست علی. علی این کاسه گلین رو گرفت، اومد کنار سفره، نذاشت رو سفره که مهمان ببینه چیزی توش نیست. هنوز بالا بود، به بهانه نور چراغ رو کم و زیاد کردن با چراغ بر رفت، چراغ خاموش شد، کاسه خالی رو گذاشت رو سفره. فاطمه صدا زد علی جان چراغ رو بده اندرون، من دعا درست کنم. چراغ رو برد اندرون. در این تاریکی علی دست رو می آورد تو کاسه خالی می برد بالا که مهمون خیال کنه علی داره غذا می خوره. مهمون غذاشو خورد. وقتی تمام شد فاطمه صدا زد علی جان چراغ آماده است بیا ببر. علی چراغ رو آورد خواست سفره رو جمع کنه دید در می زنن. اومد دم در دید پیغمبر خدا. فرمود در این خانه چه اتفاق افتاده؟ الان جبرائیل بر من نازل شد و آیه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه رو آورد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. علی جان به جان همسر زهرا به جان دختر زینب کبرا ما همون سائلان درمونده پشت دریم. یه جرعه از جام محبت و ولایتت امشب به کام ما بروشان و برسان که وجود ما وجود دیگری شود. مسئله ولایت مسئله تعالی. لذا ببینید خود ولی چگونه است. یک عمر خون دل خورده، یک عمر رنج برده، حالا شمشیر به فرقش زدن. آقا تو بستر افتاده، گفتن شمشیر زهرآلود بوده. بدن مبارک آقا مسموم شده، شیر برای آقا مناسبه. یه وقت دیدن بچه یتیمای کوفه ظاهرا نرو شده، جام شیر به دست صف کشیدن. اون میگه جام شیر منو به مولا بدید، اون میگه جام شیر منو به مولا بدید. یه جام شیری رو به دست علی دادن، تا نگاه کرد فرمود حسن جانم به ابن ملجم هم غذا داده اید یا نه؟ چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. صلی الله علیک یا مولای یا امیر المؤمنین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قد